بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این مطلبی که این دوستمون ارسال کردن و ذکر کردن که بخشهایی از کتاب موهن سلمان رشدی منتشر شده در فضای مجازی و خلاصه کلامش اینه که این حرف بی پایه و بی اساس رو ذکر میکنه و فرسنگها دور از حقیقت رو ذکر میکنه که خلاصه نکنه که این آیات قرآن توسط شیطان بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و مطالب خیلی بی اساسی رو ذکر میکنه که خب حالا اگه شیطان میخواست یه کاری بکنه که نمی اومد با اسم خودش این کار رو انجام بده، پس ممکنه که این چنین باشد. بعد فرض و تقریبا بر همون میگیره، بعد به یک سری از آیات قرآن که عین حکمت هست و او وجه حکمتش رو نمیخواد نقل کنه و یا نمیدانه استناد میکنه که پس اینها اموری هستند که امور مخربند و اینها اعمال ناشایستند، هرچند اسم خوبی به خودشون گرفتند، پس بنابراین اینها میتوانه از جانب شیطان باشه. خب از نظر پاسخ، همونطور که ما در قسمت نوشتاری گفتیم، انقدر این امر دور از حقیقت هست که شاید نیاز به تبیین بیشتری از این که فقط خودش نقل بشه و عقلا راجع بهش فکر کنن و نادرستیش رو متوجه بشن نداشته باشه. ولی باز هم ما چون در این وبسایتمون بنامون توضیحات هست، بازم توضیح واضحات میدیم. مثالی که در متن گفته شده اون مثال رو مدار مبسوط ترش میکنیم با مثالهای دیگه. فرض کنین در داخل یک کارخونه خیلی بزرگی مدیر عامل اون کارخونه دستورالعمل‌ها از بالا برش میاد، از اون به اصطلاح شورای کارخونه و اون رئیس اصلی کارخونه برش دستورالعمل‌ها میاد که آقا این قطعه رو اینجوری بساز، این کار رو اینجوری انجام بده و غیر ذالک. و یا یک نخست وزیری که دستورالعمل‌ها از جانب رئیس جمهور به اون میرسه یا از جانب مجلس اون مملکت به اون میرسه. حالا یکی بیاد تشکیک کنه بگه نه، شاید این دستورالعمل‌هایی که به اون مدیر کارخانه میرسد از جانب شخصیه که دشمن این کارخانه است و میخواد این کارخانه رو به انحطاط بکشانه و نقشه‌های اونها رو به نابودی بکشانه. و یا در مورد اون نخست وزیر بگه شاید یک شورشیانی در اینجا هستن، رئیس اون شورشیان داره این به اصطلاح امور رو ذکر میکنه. همون ابتدا خیلی ها بهش میخندن که بنده خدا کانال رسیدن این مطالب به اونها واضح هست و اونها حواسشون هست که از کجا بهشون میرسه و مهمتر از این نوع مطالب واضح میکنه این مطلب رو. اگر مطالب مخربی بهشون برسه شاید یک دونه رو متوجه نشن، دومی و سومی رو دیگه متوجه میشن که این داره از جانب دیگه ای میاد و از جایگاه دیگه ای میاد و چطور تو همچین حرف نسنجیده ای میزنی؟ و در این مورد آیا شیطانی که خودش به عنوان مظهر نادرستی ها و شرک و کفر و قد علم کردن در مقابل پروردگار عالمیان شناخته میشه، میاد آیاتی رو به کسی بفرسته و پیامهایی رو برای کسی بفرسته که مخالف کامل با ایده های خودش باشه، مخالف فساد باشه، مخالف سرکشی باشه، مخالف به اصطلاح شرک باشه، دعوت به ایمان به خداوند باشه، دعوت به یکتاپرستی باشه، از نظر اجتماعی دعوت به پرداخت زکات به فقرا و مساکین باشه، دعوت به رسیدگی به ایتام باشه، دعوت به نیکی به پدر و مادر باشه و دوری کردن از ظلم کردن به حق دیگران باشه، دوری کردن از غیبت باشه و امثال اینها که فراوان در قرآن مشاهده میشه، این اصلا ممکنه که از جانب خلافی آمده باشد و کدوم عقل سلیم این رو میپذیرد؟ مضافاً بر این که خب ما در قرآن آیاتی داریم که نقشه های شیطان رو برای ما برملا میکنه. اگر این آیات از جانب خود شیطان بود نستجیرو بالله که خودش نمیومد که دست خودش رو برای دیگران رو کنه و همینطور راه های مقابله رو به ما یاد میده که با شیطان چطور مقابله کنیم. اینها میتواند از جانب خود شیطان باشه؟ مگر نه اینه که خداوند در آیه 20 سوره اعراف پس از اون که انحراف ایجاد شدن در عمل آدم رو ذکر میفرماید، در هنگامی که ایشون در بهشت بود با حوا توسط شیطان، و بعد داره ذکر میفرماید در آیه 20 که شیطان اینها رو وسوسه کرد، و در آیه 21 داره ذکر میفرماید که براشون سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. اینا میتونه از جانب خود شیطان باشه، شیطان بیاد دست خودش رو کنه. و اینکه داره در آیه 37 میفرماید ای فرزندان آدم، هرگز و هرگز مباد که شیطان شما را به انحراف و فتنه بکشاند، همونطور که پدر و مادر شما را از بهش خارج کرد. اینا از جانب خود شیطان میتونه باشه. و اینکه در آیه 16 تا 17 همون سوره داره ذکر میکنه از قول شیطان که اون گفت که من در صراط مستقیم تو مینشینم، و بعد به نزد این انسانها از سمت از پیش روشون و پشت سرشون و ان ایمانهم و ان شمائلهم و از سمت راستشون و چپشون میام، و اینکه تو اکثر اونها رو شاکرین نمیابی، خود شیطان میاد کار خودش رو لو بده که بگه من از چه طریق میخوام شما انسانها رو گمراه کنم. و اینکه در تفسیر همین آیه در تفسیر صافی جلد 2 صفحه 184 از امام باقر علیه السلام وجوه این جهاد وارد شده، که اینها هم خب وارث همون علم بودن. اگه اون علم از جانب شیطان بود، پس نباید این علم این گونه بود که دست شیطان رو کنه. که وجوهی رو ذکر می‌فرمان که از پیش رو میاد یعنی چی، از پشت سر میاد یعنی چی، از سمت راست یعنی چی، از سمت چپ یعنی چی، که از جمله می‌فرمان از پیش رو میاد یعنی این که امر آخرت رو برای اونها سست میکنه و بی ارزش میکنه. و این که شیطان گفته که من از پشت سرشون میام، یعنی دستور بهشون میدم که مال جمع کنن و مال رو از پرداخت حقوقش نسبت به پرداخت حقوقش بخل ببرزن تا برای ورثه باقی بمونه. خود شیطان میاد دست خودش رو کنه. امر بسیار بیان و واضحیه، و عذرخواهم از اینکه مجبور شدم توضیح واضحات بدم و مصدق اوقاتتون بشم، بلا این امر بسیار واضح و مشخصی هست. و اما به اصطلاح اموری رو که این شخص میاد در اونجا ایراد میگیره و میگه که این امور امور مخربه، پس بنابراین میتواند از جانب شیطان باشد، که ما چند امری رو که ایشون در سوالشون گفتن در همین جا در اونجا در نوشتاری پاسخ دادیم. در اینجا هم همونطور که وعده کردیم به حول قوه پروردگار توضیح بیشتر میدیم، تا اینکه هرچه بیشتر این امر واضح‌تر شود. ابتدا ایراد گرفته که بله به اصطلاح این میتونه از جانب شیطان باشه که شیطان بگه شما در راه خداوند جهاد کنید، و بعد در این جهاد بگه بکشید و ببندید و اینطوری و غیر ذالک. اولا مسئله‌ای که در باب جهاد مسلم و مشخصه، همونطور که اونجا عرض کردیم، اون چرا که ابتدا اذیت‌ها و آزارها و تبعیدها و شکنجه ها آغاز شد از جانب کفار و مشرکین بود نسبت به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نسبت به پیروان اون بزرگوار، به طوری که بعضی از اونها رو مثل پدر و مادر عمار رو کشتن در زیر شکنجه، و ترتیبی دادن که جعفر ابن ابی طالب با یک عده مجبور شد برود در حبشه و دیگه در مکه زندگی نکند، و خود اون بزرگوارم در آخرالامر مجبور شدن از مکه به مدینه هجرت کردن به دنبال اذیت‌های اونها، آزارهای اونها، خاکستر ریختن‌های اونها، سنگ زدن‌های اونها و کشتن اونها، همونطور که اشاره کردیم، و شکنجه دادن اونها. ولی در مقابل اعمال اینها هیچ واکنشی باید انجام نمی شد. بعد از اینکه اینها حدود 13 سال در داخل مکه صبر کردند و در حصر اقتصادی اونها صبر کردند در شب ابی طالب، و آخرم نقشه قتل اون بزرگوار رو کشیدن و ایشون به دستور پروردگار و خبر پروردگار هجرت کردند و از مکه به مدینه رفتن، بعد در مقابل اینها هیچ پاسخی نباید داده می شد. تازه باز جنگ‌های بعدی هم که خود اونا آغاز کردن و شروع کردن. اولین جنگی که به صورت به اصطلاح خیلی قوی و مشکل انجام شد بین کفار و مشرکین و مسلمین جنگ بدر بود که اونها به لشکرکشی آغاز کردن، و همینطور جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ‌های دیگه که اونها هی لشکرکشی کردن. اینا در مقابل اونها نباید دستور عملی داشتن، نباید بهشون گفته میشد در راه خدا با اینا بجنگید، نباید گفته میشد که مقابله کنید. مضافم بر این که اصلا وقتی که ما ثابت میکنیم که دین و شریعت اسلام از جانب خداونده و برای نجات انسانها اومده، بعد از این که به انسانها اتمام و حجت شد، کسانی که در مقابل نشر این شریعت و قبول این شریعت قد علم میکنن و مقابله میکنن و میجنگن، با اونها نباید برخورد شدید بشه. خوب توجه کنید، بارها من این رو میگم که اون کسانی که مخالفین اسلامن فقط برای یه مش افرادی که اطلاعاتشون کمه مطالبی رو میگن که شاید گوشه ای از ذهن اونها رو اول بگیره، ولی وقتی وارد دلیل و برهان قوی میشیم متوجه میشیم که چقدر دست اینها پوچ هست. تا کنون کدوم حکومتی بوده که بعد از اینکه حکومتی تشکیل داده مجبور نبوده از اینکه سپاهی و لشکری داشته باشه و قوه نظامی داشته باشه، چون مخالفینی داشته که باهاش طرف می‌شدن؟ این امر برای تمام افراد و حکومت‌ها جایزه، برای اسلام ممنوعه و مسلمین فقط باید تحت شکنجه بودن، فقط باید به اونها ظلم می‌شد، نباید قد علم می‌کردن در مقابل کفار و مشرکین، و تازه برای تبلیغ شریعتشون هم که باشه برای سعادت انسان هاست و عده‌ای که در مقابل اونها قد علم میکنن باید با اونها برخورد بشه. و در مورد موضوع اسارت هم که باز هی به رخ میکشن که آقا زنهای اونها رو اسیر بگیرید، مسئله اسارت گرفتن و مسئله کنیز و غلام مسئله‌ای که برید در تاریخ مطالعه کنید، از زمان کوروش بوده، از قبلش بوده، بعدش هم بوده، اسلام اینو ابداع کرده که اسلام اومده این امر رو به صورت زیبا بهش شکل داده که این افراد بیان در خاندانهای مسلمین، در خانواده‌های قبلشون که فاسد بودن، رو به فساد و انحطاط بودن، بیان در اونجا اسلامو ببینن، شریعت اسلامو ببینن، حالا در قالب کنیز یا در قالب ازدواج‌های شرعی که بعد از عده نگه داشتن‌هاشون انجام می‌شد، همینطور غلام‌هایی که به صورتی به اسارت در می‌اومدن و بعد زنده می‌موندن در اختیار مسلمین بودن و اینها کم کم و یواش یواش به تدریج احکامو می‌دیدن، بعد ترغیب به آزاد کردن اینها بود. اینا امری رو که در طول تاریخ بوده و اسلام میاد اون رو شکل زیبا در میاره، میخوان به عنوان عیب و ایراد اسلام جلوه بدن. انا یوفکون، کجا دارن تحت تأثیر دروغ قرار میگیرن؟ و اما مطلبی رو هم که باز ذکر میکنه در دنباله همون آیات جهاد، میاد آیه به اصطلاح 33 سوره مائده رو ذکر میکنه. اون آیه چیه؟ آیه میفهمد که بسم الله الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، این است و جز این نیست که جزای اون کسانی که محاربه میکنند با خدا و رسول و تلاش میکنند که تو زمین فساد کنند، این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پای اونها برعکس یک دیگر و برخلاف یک دیگر قطع شود و یا در زمین تبعید شوند، و این خاری هست برای اونها در دنیا و در آخرت برای اونها عذاب بزرگی هست. حالا این آیه مال چیه طبق روایات و طبق احادیث و طبق مآخذ شیعه و آنچه رو که فقها ها در این مورد ذکر میکنن؟ این آیه مال کسانی هست که اینها با اسلحه در جوامع و جوامع مسلمین قیام میکنن، از مردم زورگیری میکنن، راهزنی میکنن و افراد رو میکشند و میبندن، وقتی به دام میفتن جزاشون اینه، با مراحل مختلف که از جمله در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 314 حدیث 89 باز از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده که ابتدا حدیث اینه که من شهر از سلاح فی مصر من الامصار، یعنی اصلا این آیه رو که ذکر میکنن مال زورگیراست، مال دزدای مسلحه، مال کسانی که مسلحانه و با حالت زورگیری میان دزدی و بعد مردم رو میکشن، مردم رو به اصطلاح دست و پاشون رو قطع میکنن، که در ادامه اون حدیث داره اگر بجنگد و بکشد و مار رو بگیرد بعد از جمله جامعه شامل این میشه که در مواردی برای عقوبتش در مقابل کارهایی که انجام داده بایستی که به اصطلاح دست پای او بر خلاف قطع بشه. و اغلا اگه درست فکر کنن متوجه میشن که اگر این احکام درست در جوامع پیاده بشه، با یک دست و پا قطع شدن ممکنه جلوی صدها جنایت و بلکه هزاران جنایت گرفته بشه. وقتی که اون دوز متوجه باشه که این احکام به طور جدی داره پیاده میشه، یک دوز و دوز دوم دیگه در اون جوامع جرأت دزدی نخواهد بود، جرأت اسلحه کشی بر روی مردم نخواهد بود. ولی وجه انحراف هم ببینید که دشمنان دین چون دستشون خالیه. اینو تکرارن میگم، یا آیه رو که مال این موضوع میارد به دنبال آیات جهاد که بگه اینا مال اینه. و مطلب دیگه ای که به اصطلاح در اونجا نقل شده این که ایشون میاد ذکر میکنه که آقا یک سری اعمال ناشایست در اسلام وجود داره و فقط اسمش اومده اینطوری شده و از این میخواد نتیجه بگیره که نستجیر بالله، پس اینا از جانب شیطانه. اینم جواب بدیم و بیشتر از این مصدق اوقاتتون نباشیم. میاد امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه که میگه که این به اصطلاح در واقع همون دخالت در امور دیگران است. عجب، در کدوم جامعه هست که به هر حال برای قوانین خودشون با دیگران برخورد زبانی و بعد اگر شد برخورد فیزیکی نداشته باشن؟ هر جامعه مگه قوانین نداره؟ این میشه دخالت در امور دیگران؟ حالا اسلام اومده قوانین درست و صحیح و هدایت بخشی رو از برای مردم قرار داده و بعد به دیگرانم تکلیف کرده که خودتون که کارهای بدو نکردین، کارهای زشتو نکردین، دزدی نکردین، شراب نخوردین، به ناموس مردم تجاوز نکردید، بعد دیگران رو هم از این کار نهی کنید. خودتون که زکات دادین، خودتون که به فقرا و مساکین رسیدگی کردین، خودتون که اصلاح ذات البین کردین، دیگران رو هم امر کنید. این میشه امر به معروف و نهی از منکر. این معادله با دخالت در امور دیگرانه. ها عجب، عجب براهین باطل و بیجایی. مضافم بر این که اگر دخالت در امور دیگران معناش اینه که انسان افراد آزاد بذاره در هر جامعه، هر که هر کار دلش خواست بکنه، مقابل حکومت، مقابل دولت، مقابل قوانین درست، مقابل قوانین صحیح، کدوم جاست که همچین مطلبی آزاد باشه؟ بالاخره اونایی هم که جوامعی هم که ادعای آزادی میکنن یه خط قرمزایی دارن، یه جای دیگه جلو افراد رو میگیرن. طرف اجازه نداره بده اصله بکشه مردم وسط راه بکشه که. بعد این نه کردنش از این کار میشه دخالت در امور دیگران. ها انقدر این موضوعات از حقیقت دوره که انسان حیفش میاد وقتشو بذاره پاسخ بده، ولی به هر حال باید بگیم چون ممکنه در میان یک عده کم اطلاع القای شبهه کنه. و مسئله دیگه باز مسئله اجرای حدوده، که خب اجرای حدود رو میاد میگه شکنجه. عجب، یعنی اینکه کسی اومده کار ناشایستی انجام داده در جامعه مسلمین، مثلا مثل همون اسلحه کشیدن و دزدی کردن اومده این کار انجام داده، حالا حد اون اینه که دستش قطع بشه، این شکنجه کردنه نابجاست؟ یعنی این که عقوبت در مقابل عملش هست. و باز مگر نه اینه که در هر کدوم از جوامع انسانی که اصلا کاری هم به قوانین الهی ندارن، به هر حال زندان دارن، به هر حال عقوبت دارن، به هر حال قطع یک سری به اصطلاح امکانات دارن، یک عقوبتی انجام میدن. و حالا اسلام که از جانب پروردگار عالمیان آمده، اون خدایی که من و شما رو خلق کرده، میداند که جلوی افراد شروری رو که نمیخوان پاشون از گلیمشون درازتر نکنن چطور باید گرفت. به هر حال اینها امر واضحی هست که تماما حرفهای باطلی است که گفته میشه که شاید بتوانند کسی رو در رابطه با اونها بفریبند. انشاءالله خداوند ما و شما را هرچه بیشتر داناتر و مؤمنتر نسبت به این اسلام حقیقی قرار بده.